زمان بود و علی بود و ظلم و جور و خطا، شد مهاجر و انصار جملگی کافر. زترس رعش بر اندام تک تک مردان، زنی میانه میدان، هزار تن لشکر، زنی که یک و تنها سپاه حیدر بود، به پشتوانه زهرا علی فروخ سپر، به پا نخواست که احیای ارث خود بکند، که هرچه هست به هستی تصدق مادر، فدک بهانه احقاق حق مولا بود، فدک بهانه رسوایی همان دو نفر.
مادر، مادر، غمگینم مادر، شما را چه شد؟ چه رنجی را متحمل شدید؟ و چه امتحانی سخت‌تر از امتحان یعقوب و ابراهیم؟ و چه صبری والاتر از ایوب؟ و چه اسارتی بیشتر از یوسف؟ شما را چه شد مادر؟
سال هفتم هجری، سرزمین فدک.
جناب فاران، جناب فاران!
چیه هورام؟
خیبر سقوط کرد.
سقوط کرد؟ چطور ممکن است؟
برای من هم باورش سخت است، اما گویا یکی از مسلمانان به اسم علی در خیبر رو از جا کنده است و مسلمانان وارد قلعه شدند.
علی، آری، او را میشناسم، او پسر عموی محمد است.
قلعه خوب مقاومت کرده بود. مسلمانان چند مرحله به قلعه حمله کرده بودند و هر بار شکست خورده بودند، تا اینکه محمد علی را فرستاد.
علی،
حال چه کنیم سرورم؟ وادی القرا و تیما هم شکست خوردند.
ما توانایی مبارزه با چنین سپاهی را نخواهیم داشت. باید چاره دیگر بیندیشیم.
قصه فدک از اینجا آغاز شد. یهودیان فدک با شنیدن فتح خیبر از پیامبر درخواست کردند آنان را آزاد و درباری اموالشان تصمیم بگیرد. با این کار فدک بدون جنگ و خونریزی در اختیار پیامبر قرار گرفت و ملک شخصی ایشان شد.
اهالی فدک به گوش، اهالی فدک به هوش، به موجب صلح نامه‌ای که بین محمد و سران فدک به امضا رسیده است، قرار بر این شد که هر کس از اهل فدک اسلام را پذیرفت، خمس اموال او گرفته شود و هر کس بر دین خود باقی ماند جانش در امان، ولی همه اموالش به مسلمانان خواهد رسید. و این درباره جان و مال شخصی اهل فدک است. و سرزمین فدک به حکم قرآن ملک شخصی محمد گردیده است.
باز همین که جانمان در امان است کافی است.
محمد مرد کشتن نیست، هدفش ترویج دینش است.
که با فتح فدک و آن صلح‌نامه به هدفش خواهد رسید.
به زودی تقاصی این فتح را خواهد داد.
حال شما چه میکنید سرورم؟
من که اصلا دلم نمیخواهد تمام اموالم را به مسلمانان ببخشم، به همین یک پنجم راضیم.
پس یعنی شما میخواهید مسلمان؟
آری، برای آن که به جمعشان وارد شویم باید هم لباس آنان شویم.
و بعد؟
فقط کافیست زمام امور اسلام را به دست یاران خود بسپاریم. نگران نباش، ما از مدتها قبل فکر چنین روزی را کرده بودیم.
بلافاصله پس از فتح فدک و صلح‌نامه‌ای که بین پیامبر و اهل فدک امضا شد، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و از جانب خداوند پیامی برای او آورد.
ای پیامبر، حق خیشان را به آنان بده.
پیامبر از جبرئیل پرسید منظور چه کسانی هستند و این حق کدام است؟ جبرئیل از جانب خداوند عرض داشت فدک محمد، فدک را به دخترت فاطمه عطا کن.
پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها را فرا خواند و فرمود خداوند فدک را برای پدرت فتح کرد و چون لشکریان اسلام آن را فتح نکرده اند از آن من است، تعلقی به مسلمانان ندارد و هر تصمیمی بخواهم درباره آن میگیرم. دستور خداوند نیز برای اعطای آن به تو نازل شده است. از دیگر سو مهریه مادرت خدیجه بر عهده من مانده و پدرت در قبال مهریه مادر به دستور خداوند فدک را به تو اعطا می کند. آن را برای خود و فرزندانت بردار و مالک آن باش. ای علی، سند فدک را به عنوان بخشوده و اعطایی پیامبر بنویس و ثبت کن.
امیرالمؤمنین آن را نوشت و خود حضرت با ام ایمن بر آن شهادت دادند و پیامبر در آنجا فرمودند ام ایمن زنی از اهل بهشت است.
ای حارس،
هلال،
در خانه فاطمه چه خبر بود؟
پیامبر مردم را جمع کرده بود تا خبر مهمی بدهد.
خبر؟ چه خبری؟
خبر اعطای فدک به فاطمه.
یعنی چه؟
یعنی اینکه از این پس فدک از آن فاطمه است و او در صرف درآمد حاصل از فدک اختیار کامل دارد.
اما مگر فدک متعلق به همه مسلمانان نیست؟
نه، فدک بدون جنگ و خونریزی تسلیم شخص پیامبر شده است. او هم به گواه خودش حق فاطمه را که از جانب خدا مقرر گردید به او اعطا کرده است.
آخر تو هیچ میدانی درآمد فدک چقدر است؟
من فقط میدانم که سرزمین حاصل خیزی است.
از یک یهودی تازه مسلمان شده شنیدم که در سال بیش از 100,000 سکه طلا درآمد این سرزمین است.
خب به اهلش رسید. فاطمه کسی نیست که این پول را در راه غیر از راه خیر خرج کند.
خیر یعنی من، خیر یعنی تو، خیر یعنی همه مسلمانان.
نگران نباش، خیرش به تو هم میرسد. خیر فاطمه به همه میرسد.
و بدین گونه تصرف مالکانه فاطمه سلام الله علیها در فدک آغاز شد.
همچنین پیامبر با دست مبارکشان 11 درخت خرما در سرزمین فدک کاشتند که به عنوان یادگاری از ایشان در آن سرزمین باقی بماند.
حضرت زهرا سلام الله علیها نمایندگانی را در سرزمین فدک قرار دادند که کار محاسبه درآمد و پرداخت مخارج را انجام و حاصل را تقدیم حضرت می کردند.
حضرت هم هر ساله به اندازه قوت خود از درآمد حاصل بر می داشتند و مابقی را بین فقرا تقسیم می کردند.
پدر جان.
فرزندم.
سلام خداوند بر شما.
سلام بر توی جوان.
بفرمایید.
این چیست؟
مقداری نان و ارزاق.
از طرف چه کسی؟
بنده ای از بندگان خدا.
حتما که او بنده ای سخاوتمند است.
آری، او از پاکترین بندگان خداوند است.
چه خوب که ما درماندگان را فراموش نمی کند.
او همیشه حواسش به ما هست. بدرود پدر جان.
سلام ما را برسان، از او بخواه ما را دعا کند.
چشم چشم، او همیشه همه را دعا می کند.
در پناه خدا.
دعا؟ مادر، مادر، مگر می شود که ما را دعا نکنی؟ مگر می شود لحظه ای ما را فراموش کنی؟ مگر می شود مادر دمی قصه فرزندش را نخورد؟ همه ما یتیمیم مادر، همه درمانده ایم، همه زخم خورده ایم. مادر، شما گوشه چشمی نظری کن. ای فرزند باران، مادر باران، ببار بر این بیابان و تر کن تمام ترکهای ما را، پاک کن تمام آنچرا که خلوص را از ما گرفته. دعا کن مادر، دعا کن.
4 سال مالکیت حضرت زهرا سلام الله علیها در فدک به کام همه مسلمانان شیرین بود. پیر و جوان، زن و مرد و همه نیازمندان مورد الطاف آن حضرت قرار گرفته و از برکات وجودشان بهره‌مند می شدند. تا اینکه
هان ای مسلمانان، مسلمانان، احمد، محمود، خاتم الانبیا، طبیب دوار، امین امت، شفیع امت، پدر امت، رحمت للعالمین، رسول رسولان، رسول الله، محمد مصطفی از میان ما رفت. وای بر ما،
وای بر ما،
وای بر ما پس از او، وای بر دنیا پس از او،
وای بر دنیا، وای بر ما، وای بر ما.
فاران، فاران،
هورام چه شده است؟
خبر را شنیده ای؟
چه کسی است که این خبر را نشنیده باشد؟
خب، حال چه کنیم؟
صبر داشته باش، بعد از محمد کار امتش تمام است.
طوری سخن میگوی انگار علی را نمیشناسی. او همون کسی است که
او همان کسی بود که خیبر را فتح کرد و ما را به این فلاکت انداخت. او همان کسی بود که ما را به این خفت انداخت. او همان کسی بود که باعث شد فدک، آن بهشت روی زمین، را به محمد تسلیم کنی. پس من او را بهتر از هر کس دیگری میشناسم.
خب، تو که او را اینگونه میشناسی، محال است بگذارد با جانشینیش انتقام ما به فرجام برسد.
قرار نیست علی جانشین محمد باشد.
یعنی چه؟ محمد در قدیرخم تکلیف جانشینی را مشخص کرد.
علی مورد بغض سران قبایل عرب است. هیچ قبیله‌ای نیست که در زمان کفر از شمشیر علی زخم نخورده باشد. همچنین با وجود صحابه خردمند و با کیاست پیامبر، جایز نیست جوانی 30 ساله ولی امر مسلمین باشد.
حتی اگر اون جوان علی باشد؟
مخصوصا اگر آن جوان علی باشد.
اما با قدیر خم چه میخوایی بکنی؟
قدیر؟ کدام قدیر؟ من که چیزی یادم نمیآید. بعید میدانم این مردم هم چیزی یادشان باشد.
اما همه با او بیعت کردند.
با کس دیگر بیعت میکنند.
چه کسی؟
ابن ابی قحافه.
ابو بکر؟ پدر عایشه، همسر محمد؟
آری، فقط باید هرچه سریع‌تر دست به کار شوی.
اما هنوز کار تدفین محمد تمام نشده.
همین الان که علی در حال وداع با محبوب خیش است، باید کار را تمام کنیم.
شورای منحوس سقیفه در حالی که امیرالمؤمنین مشغول تدفین رسول الله بود تشکیل شد و از این مار بدتینت مولودی به دنیا آمد که کار تمام امت محمد صلی الله علیه و آله را به گمراهی کشاند. ابوبکر و عمر حق علی را غصب کرده و به ناحق بر جایگاهش تکیه زدند.
این دو نفر که از همان ابتدا چشم حسد به علی و اهل بیتش داشتند، اولین قدم در راه تضعیف علی را برداشتند.
عمر، مگر از جانت سیر شده ای؟ چرا این گونه با علی حرف زدی؟
مگر نشنیدی چگونه پاسخ مرا داد؟ از او پرسیدم درباره آنچه از پیامبر باقی مانده چه میگویی؟ گفت ما از همه به پیامبر سزاوارتریم. او این ادعا را نسبت به همه اموالی که از محمد به جا مانده است دارد، حتی فدک.
عمر، فدک، فاطمه و علی ادعای مالکیت بر فدک را دارند.
اجازه نخواهم داد این ملک شیرین بیش از این به کام اولاد علی باشد، مگر به قیمت جدا کردن گردنهای ما بره باشد.
خب چه کنیم؟
هیچ، همه نمایندگان فاطمه در فدک را از دم تیغ بگذران.
تو داری درباره دختر پیامبر و علی حرف میزنی؟ همه مردم دیدند که پیامبر فدک را به دخترش بخشیده است. مردم فدک را حق فاطمه...
کدام حق؟ همین که مردم احترامش میکنن حقش اداست.
فاطمه سند دارد، نوشته ای که محمد به او داده.
باید فکری کنیم و چاره‌ای بجوییم تا سندش از اعتبار بیفتد.
سروران به من اجازه جسارت میدهند؟
تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟
امان بدهید سرورم، تازه مسلمان شده ای، از فدک هستم.
اینجا چه میخوایی؟
زبانم لال و گوشهایم ناشنوا، اما شنیدم آنچه مایه تکدر خاطر سرونان است را، و برایش چاره ها دارم.